درس خارج فقه جلسه 55 سه شنبه 26/10/91.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال ان شاء الله همه عرض ارادت ها و عزاداری های شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام رو قبول بفرماید، به خصوص اقداماتی که فضلا و علمای معظم فرمودن، تبلیغ تشریف بردن، ترویج شریعت کردن و اقامه عزای اهل بیت علیهم السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به جای آوردن، ان شاء الله از همه به احسن وجه مورد قبول واقع بشه ان شاء الله و این توفیق برای همگان مستمر باشه ان شاء الله. بحث در شرط چهارم بود که اشتراط عدم غلبه ما یعالج به علل منقلب منه بود، که ما یعالج به باید غلبه نداشته باشه بر اون منقلب منه. مثلا اگر 5 کیلو فرض کنید خمر هست، نیاد 7 کیلو 8 کیلو خل به عنوان علاج در او بریزه تا اینکه او تبدیل به خل بشود، این غلبه نباید باشه. گفتیم در این شرط مجموعاً 3 قوله. قول اول اشتراط بود، قول ثانی عدم اشتراط بود مطلقا، و قول سوم تفصیل بود که اگر اون غلبه موجب استهلاک شود، یعنی استهلاک منقلب منه بشود در او، این مضر و شرط عدمش. اما اگر موجب استهلاک نشود لا بأس بهی. این 3 قول در مثل. ادله قول اول رو مورد بحث قرار دادیم که دلیل اول روایت 2 باب 31 از ابواب اشربه محرمه بود، روایت ابو بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض، قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس بهی، که تقریب استدلال به این روایت عرض شد و مناقشات 5 هم عرض شد که دیگه اونا رو لازم نیست تکرار کنیم، انشاءالله با مراجعه به نوشته ها آقایون مستحضرن. بعض مناقشات دیگه باقی مونده که اونها رو متعرض میشه. مناقشه 6 اینه که فرض کنیم این روایت دلالتش تمامه، چون دلالت تمامیت دلالت روایت مبنی بر اخذ به این روایت است. الان با فهمه و شیخ و توصی قدس سر رو، چون گفتیم در فقه الحدیث این روایت 2 احتمال بلکه 3 احتمال وجود داره. یکی این که ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع، این مراد از این الذی و ضمیر صنعه و ضمیر هو و وصف غالب، همه اینا اون شیء باشه که در کلام سائل بود نه خمر. چرا؟ به خاطر اینکه این فیها حتما به شیء که بر نمیگرده، چون شیء حتما مذکر، اونی که میشه ضمیر فیها بهش برگردونده بشه همون کلمه خمره که در کلام سائله، ان الخمر یصنع فیها الشیء، چون خم یذکر و یؤنث و غالب اند الفصحا اینه که یؤنث معامله مؤنث باش میشه. خب این فیها حتما برمیگرده به اون خم. حالا با توجه اینکه فیها برمیگرده به خم و امام علیه السلام در گفتار خودشون حتی به این نقل مراعات تأنیث کردن برای خم، آیا تناسب داره که بگیم الذی رو به خمر منطبق کردن و الذی به کار بردن؟ خب با اینکه اگه خب اونو مؤنث حساب میکنی تو ضمیر فیها بهش برمیگردونی، تناسب داره که اینجا هم الذی به بر میاد. همچنین بعد صنع فیها هو الغالب، هو برگرده به خمر، همین الان ضمیر فیها رو برش برگردوندید، هو رو باز به خم برگردونن و مذکر برگردونن، اینم تناسب نه. الغالب صفت غالب برش بیارن، با اینکه اگه خم مؤنث بخواد باشه باید غالبه بفرمایند. پس این نشون میده که این که امام فقط یک ضمیر رو مراعات تأنیث کرده باشن ولی تطبیق موصول رو مراعات تأنیث نکرده باشن، ضمیر هوه رو ملاحظه تأنیث نکرده باشن، غالب را وصف غالب را ملاحظه تأنیث نکرده باشن، این خیلی مستبعد. فلذات شیخ به همین ملاحظه ولو توضیح نداده، ولی این که شیخ اینجور معنا کرده که انکان الذی صنع فیها مصداق الذی رو چی گرفته؟ اون شیء، اون شیئی که یعالج به، بله؟ توی تحضیب دیگه فرموده، فلذا فرموده این روایت خلاف اجماع. انکان الذی یعنی انکان الشیء الذی صنع فیها قرار داده شده در اون خمر، هو الغالب علی ما صنع، اگر او غالب باشه علی ما صنع لا بأس، اگه او غالب باشه، یعنی خمر اگر اون شیء غالب باشه. خب اگه این معنا باشه که خلاف حرف مستدله، فلذا اشکال دومی که کردیم به استدلال این بود. اما اگر معنایی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرموده و امثال این بزرگوار که گفتن بله، ولی این چون مثلا خلاف اجماع و مسلم و ضرورت خودش قرینه میشه برای این که الذی رو تطبیق بکنیم بر خمر، و این کان الذی صنع فیها یعنی اون خمری که صنع فیها قرار داده شده در او اون مایو آلجبه، هو الغالب اون خمر غالب باشه، مثلا خب امتر تذکیر و اینا امتر تذکیر و تنی سینون مهم نیست، خیلی اینجوری معنا کرد، اگه اون خمر غالب بود ولا بأسه، حالا غالب بود کم من از حیث کم غالب باشه کما اینکه مرحوم مجلسی فرموده، یا نه غالب باشه از حیث کیف و تأثیر و اثرگذاری که نراقی اول علی المحکیه عن اللوامع فرموده، که این غالب یعنی نه اینکه غالب باشه یعنی بیشتر باشه از نظر کم، نه اگه این ما یعالج و بغ غلبه میکنه بر صفات او و تأثیر در او میگذاره و قهرن او رو خل میکنه، نه او تأثیر در این بگذاره و این رو منقلب بکنه ولی خودش به خمریت باقی باشه، او رو خمر بکنه یا یک چیز دیگه بکنه، نه این باید در او اثر بگذاره. خب بنابراین سه احتمال میشه، فرمایش شیخ، فرمایش علمین مرحوم مجلسی که غلبه هم غلبه کمی گرفتن، یا فرمایش نراقی اول که غلبه رو غلبه کیفی گرفتن، بله؟ مثل مجلسی دیگه همون خمر، اون باید غالب باشه. خب این به خدمت، البته روی فرمایش چیز، روی فرمایش نراقی اول غالب بودن به معنی که ایشون میکنه و به معنی شیخ هم اشکالی نداره، به معنی شیخ هم اشکالی نداره، یعنی اون شیء اون غالب کمی باشه، اثرگذار باشه، مؤثر باشه. این خب عرض میکنیم که معنایی که مستدل نافع به حال مستدل بود کدوم بود؟ این بود اون معنایی که برای مستدل نافع بود، این معنای غیر شیخ بود دیگه، معنای مجلسی بود که بفرماید که چی؟ ان کان الذی، اگر اون خمر غالب باشد، اون خمر اگر غالب باشه لا بأس به، اشکال درش نیست. خب اشکال اینه که اگر این معنا مقصود باشه، این ممکنه بگیم معارضه میکنه با خبر چهار همین باب زیر یک. در خبر چهار باب زیر یک چیه؟ اینجور بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الخمر تجعل خلا، قال لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها. فرمود عیبی نداره اگر قرار داده نشود در اون خمر چیزی که یغلبها، اون خمر غلبه میکنه بر اون. خب اون میگوید که خمر باید غلبه پیدا کنه، این میگه اگه چیزی قرار بدی که خمره بر اون غلبه نداشته باشه. بنابراین بین این روایت و اون روایت تعارض میشه، به خصوص بنابر مسلک کسانی که میگن این دوتا روایت یه مطلب رو داره افاده میکنه، یک موضوع رو داره افاده میکنه. خب یه موضوع رو داره افاده میکنه، راجع به یه موضوع داره حرف میزنه، اون روایت دو داره میگه غلبه خمر شرطه، این میگه نه باید خمر غلبه نداشته باشه. پس بنابراین تعارض میکنه. عرض میکنیم به این که این جواب ناتمامه، لما یعطی انشاءالله، که اینجا به همون بیاناتی که عرض کردیم واضحه که اذا لم یجعل فیها ما یغلبها، اگر امام علیه السلام اینجا ضمیر مؤنث برگردوندن به خمر، ضمیر مؤنث برگردوندن، اگر فاعل یغلبو بخواد مؤنث باشه باید چی بفرما؟ تغلبو بفرما. و بعد بفرمان که اذا لم یجعل فیها، چیزی که یک تغلبها یعنی این خمره غلبه داشته باشه بر اون، این قرار داده نشود، باید مؤنث میگفتم. علاوه بر این که ضمیر یغلبها ضمیر مفعولی یغلبها، خب بعد بگرده به کی؟ به اون ما. اون ما مصداقش چیه؟ ما یعالج به، نه لفظش مؤنثه نه معناش مؤنثه، که بگیم به لحاظ معنا مثلا مؤنث آورده شد. بنابراین واضحه که همینطور که ضمیر یجعل فیها ضمیرش به خمر برمیگرده، یغلبها هم ضمیرش به که برمیگرده؟ به خمر برمیگرده. پس امام اینجوری دارن میفرمان به حسب این حدیث، اذا لم یجعل فیها ما یغلبها، یعنی اگر قرار داده نشود در اون خمر چیزی که غلبه بر اون خمر داره، این لا بأس به، چیزی که غلبه بر اون خمر داره قرار داده نشود، که قهرن خود این روایت میشه از روایات داله بر اشتراط که باید ما یعالج به غالب نباشه، که خواهیم گفت که دلیل بعدی همین روایته، دلیل اول اون روایت قبلی بود، دلیل بعدی این روایته. پس بنابراین مدلول این روایت شریفه این میشه و معارضه با اون روایت نمی کنه. بچه‌ش هم اینه که تخیل بشه که این معنای این دوتا رو باید معناش یکی تو تر کلمات بعضی از بزرگان آمده که این دوتا یک مطلب رو داره میگه. وقتی مطلب این شد این هم همون رو داره میگه دیگه، در همون موضوع داره صحبت میگه. و اما اشکال بعدی، اشکال بعدی که میشه اشکال هفتم، اشکالیست که من اصلش رو عرض میکنم اما تحقیقش رو واگذار میکنم که شما این کار رو انجام بدید. و اون اینه که سند این روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن بکیر، این نقل صاحب وسائل از کافی. اگر احمد ابن محمد ابن خالد باشه، احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که از ثقات اصحابنا و ان اجلاء اصحابنا، منتها ایشون ان الضعفا کثیرا نقل حدیث میکنه و یعتمد المراسیل، به خاطر همین احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری هم از قومش رو بیرون کرد که تو حوزه قوم رو خراب نکنه، ولی همه گفتن آدم ثقه و بزرگیست. ولی اشکالی که هست اینه که آیا احمد ابن محمد ابن خالد برقی این میتونه از عبدالله ابن بکر نقل بکنه یا اینکه نه؟ اگر بگیم طبقه برقی به عبدالله ابن بکر نمیخورد، بهرن اینجا یک ارسال خفیی باید باشه، بین این دوتا باید یه واسطه ای باشه. اون واسطه کیه؟ لا نداشت. بعضی ها حد زدن که واسطه پدرش باشه، یعنی احمد ابن محمد خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر، اما این یه حدثه، یه گمانه زنیست که ایشون شاید باشه. البته یه معیدی هم داره که از کلام بعدی ظاهر میشه. این یه نسخه. اما نسخه دیگری و نقل دیگری در این حدیث شریف هست که به جای احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد ان عبدالله ابن بکیره، محمد ابن یحیی ان محمد ابن خالد ان عبدالله ابن بکیر. اگر محمد ابن خالد باشه، مشکلش اینه که ما چند تا محمد ابن خالد داریم که همه اینا یعنی بعضی از اینا نقل از عبدالله ابن بکر میکنن. یکیش محمد ابن خالد اسم هست که روان عبدالله ابن بکر، یکی محمد ابن خالد اشعری است که اینم روان عبدالله ابن بکر، یکی هم محمد ابن خالد احمسی است که کوفی ثقتون لهو کتاب، یکی هم محمد ابن خالد برقی. اینجا ما معینی نداریم که کدوم. و بعضی از اینها مثل محمد ابن خالد اشعری توثیقی نداره، بنابراین مردد میشه بین موثق و غیر موثق بنابر اون نسخه. آیا این اشکال اولا وارد یا وارد نیست و اگر یعنی بحث بذاره و راه حلش چیه؟ این رو واگذار میکنم که شما یه تتبعی بفرمایید و حالا ببینم که نتیجه تتبع شما و دقت شما چه خواهد شد. فعلا این اشکال به این مقدار عرض میکنیم تا ببینیم که راه حلی براش وجود داره یا وجود نداره. خب این استدلال اول. بله آقا. خب بله، اون حالا اون الان مسلک ناست که ما همون جواب اینه که این در کافیه و اشکالش. اما کسانی که نقل در کافی رو کافی نمیدانن و سند میگن باید در کافی هم اگر از تمام باشه، این شبهه ایست فعلا که وجود داره. بله اون جواب اصلی درسته که ما میگیم ولو شبهه وارد باشه این روایت حجته، لوجودهی فلکافی. و اما دلیل دوم بر اشتراط عدم غلبه، دلیل دوم همین روایت چهار باب 31 است که الان خوندیم که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخم تجعل و خلا قال لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها، لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها، که گفتیم ظاهرش در جواب اون معارضه ظاهرش این است که لا بأس زمانی که قرار داده نشود در اون خمر ما، یعنی ما و آلج و بهی که یغلبها، غلبه داره بر اون خمر، او قرار داده نشه. وقتی او قرار داده نشه لا بأسه. مفهومش چیه؟ مفهومش چیه که اگر غالب بود درش بأسه. این استدلال به این حدیث ثانی. خب ان بعض اشکالاتی که ذکرنا در استدلال به حدیث قبل، اشکال به این استدلال هم واضح میشه. اشکال پنجمی که در حدیث قبل داشتیم چه بود؟ این بود که در اینجا اون جزای ما عبارت است از یک عام لا بأسه، یعنی هیچ عیبی نیست وقتی که لم یجعل فیها ما یغلبها، اون وقتی که ما یغلبها درش قرار ندی هیچ عیبی نیست. مفهوم این چی میشه؟ مفهومش میشه که اگه این نبود، یعنی ما یغلبهای در کاری در کار بود، این هیچ عیبی نیست وجود نداره. خب نقیض هیچ عیبی نیست چیه؟ این از کل عیوب وجود داره یا نه؟ یعنی بعضی از عیوب وجود داره. نقیض کلی میشه موجبه یه جزئیه، طالب کلی نقیضش میشه موجبه یه جزئیه. یعنی اگر غلبه داشت بعضی عیبا هست، اون بعضی عیبا ممکنه چی باشه؟ کراهت باشه. کما اینکه گفتیم فتوای بزرگان و اساتینی از فقه اینه که اصلا معالجه مکروهه و باید بذاری خود به خود خل بشه. در متن شرایع فرموده مکروهه، علامه فرموده در قواعد مکروهه، بزرگان معاصر فرمودن مثل آقای خویی فرمود مکروهه. خب اینم داره میگه اگر غلبه داشت دیگه اینجور که هیچ عیبی نداشته باشه نیست، یه عیبی داره، اون عیب شدت کراهت ممکنه. اگر غلبه داشته باشه شدت کراهت داشت. بنابراین به همون توضیحاتی که قبلا دادیم، چون شرط ما اینجا لا بأسه است و این نکره در سیاق نفی و افاده عموم میکنه، یعنی هیچ عیبی نیست. البته این اشکال بنابراین این هستش که ما احتمال بدیم بحث به معنای عیبه، کمون که فاضل نراقی در اوائد ظاهرن فرموده. اما اگر ما بحث رو معنای عذاب بگیریم دیگه این اشکال وارد نیست، چون معناش این میشه که اگر غلبه داشته باشه، اگر لم یجعل فیها ما یغلبها، عذابی درش نیست. اما این کار نبود عذابه. عذاب با چی میسازه؟ با کراهت که نمیسازه. باید بگیم یعنی این خم حلال نشده، پاک نشده، اون وقته که عذاب درش نیست. بنابراین کسانی که بعث را به معنای عیب میگیرن استدلال مشکل میشه، کسانی که بعث را معنی عذاب بگیرن این اشکال وارد به استدلال نیست. علاوه بر اشکال، پس این اشکال لا دافع له عندنا، چون یا حتما بعث معنی عیبه یا لااقل محتمله. این که ما بگیم بعث حتما به معنای عذابه قرینه‌ای بر اون مطلب وجود نداره، بنابراین احتمال وجود داره استدلال عقیم میشه. بله نه اینجور نیست که حضرت عالی میفرماد جز یک ادعا. خدمت شما عرض شد که نه اون عیب چون مردد است بین عیب ملزم و عیب غیر ملزم، مثل اینکه علم اجمالی داریم، این یا حرامه یا مکروهه، باید اجتناب بکنیم. اینجا هم همینجور خب بله. چرا؟ نه حضرت فرما اگه اینجور باشه هیچ عیبی نداره، برو خیالت راحت. اما اگه اینجور نبود یه عیبی وجود داره، حالا اون باید سوال میکنم عیبش چیه نکرده. بله اونم جواب سوالش این بوده که آقا خمری سیاج علو خلا چطوره؟ این جواب امام چه عیبی داره؟ میفهمد اگه غلبه نداشته باشه هیچ عیبی نداره، چون معمولا هم غلبه نداره، معمولا اینقدر مایو آلج و بیر رو نمیرسن که غلبه برو داشته باشه، معمولا هم نیست که غلبه نداره. حضرت میفهمد اگه غلبه نداشته باشه اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که علاوه بر این اون مطالب دیگری هم که در اونجا داشتیم مثل اشکال 3 و 4 که این روایت داره شرط میکنه که چی؟ که غلبه اگه نداشت هیچ، بنابراین که این بگیم دلالت بر شرطیت میکند و این اشکالی که اخیرا گفتیم از این صرف نظر کنیم، خب دلالت میکنه بر چی؟ بر اشتراط عدم غلبه. خب اشکال دیگری که اونجا ذکر کردیم علی مذاق شیخون الاستاد قدس سره و بعض بزرگان دیگر، گفتیم اونا میگن لازمه این روایت تقیید اون مطلقات کثیره است و مطلقات کثیره آبی از تقییده. به اون بیانی گذشت و جوابی که دادی، نه دوتا باعث نمیشه باز اون مطلقات کثیره رو، اشکالی خورده کمتر میشه ولی باز در این حال نه. و همچنین اون حرف دیگری که ایشون داشتن که مطلقات در مقام بیان بعدن تقیید نمیخوره، بلکه اینجا اون قرینه بر تقیید میشه. و اشکال سومی که اونجا عرض کردیم باز اینجا هست و اون اینه که امام فرموده که اذا لم یجعل فیها ما یغلبها لعل، این از باب موضوعیت نباشه، از باب طریقیت باشه، چون غلبه معمولا موجب چی میشه؟ موجب عدم احراز انقلاب میشه، چون این داخل اون قاطی شده با او، متوجه آدم نمیشه. فلذا شیخ طوسی فرمود اگه غلبه داشت شما باید چه کار کنید؟ باید قبلا این خمر رو که میخواید مای و آلج و به غالب روش بریزید، قبلا از اون خمر یه مقداری جدا کنید و منفردن در یه کاسه دیگری قرار بدید، بعد اون مای و آلج غالب رو برش بریزید، بعد صبر کنید هر وقت اون خمر جدا شده ای که روی وزان طبیعی داره تخلیل میشه، هر وقت دیدید اون خل شد اون وقت کشف میکنید که اینم خل شده، چون خود این قابل احراز نیست در اثر قاطی شدن و غلبه خل بر اون. خب امام که میفرماد اذا لم یغلب ها، از این باب لعله میفرماد که چون اگه غلبه پیدا کرد احراز نمیتونی بکنی، اون وقت هیچ اشکالی نداره، ولی اگر غالب بود این دردسر داره، باید راهی کشف بکنی و اگر چیزی از اون جدا اصلا نگذاشتی این که خیلی باید صبر بکنی تا یقین پیدا بکنی که این انقلاب حاصل شده است، یا از این جهت یا از این جهتی که بعداً خواهد آمد در کلمات مراقی اول هست که غلب موجب استهلاک میشه، غلبه مای و آلج و به موجب استهلاک اون خم در مای و آلج و به میشه و غلبه خودش مانع و مضره، که شرط بعدی است که شرط کردن که باید موجب مای و آلج مستهلک در مای و آلج و به نشود، خم مستهلک نشود. بنابراین این ممکنه از باب طریقیت به او باشه، اما اگه یه جایی غلبه داره ولی استهلاک نشده یه چیزیست که تعبی داره از اینکه او در این مستعلق بشه، اشکالی نداره. پس غلبه موضوعیت نداره، غلبه از باب اینکه معمولا موجب استهلاک میشه و شرط آخر رو از بین میبره لعله فرموده شده. خب شما اگر بگید خب این خلاف ظاهره، جواب اینه که اون مطلقات قرینه بر این میشه که هر جا امام فرموده این قیدو نزده، اینجا که فرموده آیا میخواد مطلقات رو تقریب بفرمایه یا نه اون مطلقات فراوان قرینه میشه که این را که غلبه که اینجا فرموده از باب طریقیت فرموده. بعد از اون که این صلاحیت برای طریقیت هم داره، یه وقت قید قیدیست که صلاحیت برای حمله بر طریقیت نداره، خب بله اینجا حتما باید تغییر بده. اما اینجا که یه قیدیست که میتونه به عنوان طریقی اخذ بشه، مثل واژه علم، مثل واژه تبیان، خب اینجا هم اینجوره، غلبه میتونه طریق بر استهلاک باشه و اماره بر استهلاک باشه، چون غالبا غلبه موجب استهلاک میشه، ممکن از این باب ذکر شده باشه. خب این هم مطلبیست که در اون اشکال در اونجا بود، اون اشکال در اینجا هم تکرار میشه. البته عمده در نظر همون اشکال اولیست که عرض کردیم. بنابراین استدلال به این روایت هم عقیمه. استدلال سوم که نراقی اول در لوامع برای این شرط ذکر فرموده همینیست که الان بهش اشاره کردیم، که ایشون فرموده غلبه موجب استهلاک میشه. اگر مایو آلجوبه غالب باشه یوجب استهلاک اون خمر در این مایو آلجوبه، و اون وقت خود استهلاک به نفسه ای که متحر نیست، شما بگیم دلمون خوش کنیم به استهلاک، بگیم خب چون خمر در این مستهلک شده پس پاک شده و حلال شده، استهلاک لا یوجبه تطهیر. از اون طرف مانع هم هست از اینکه انقلاب کار خودش رو بکنه و متحر باشه، کمان که یعطی در شرط بعدی که شرط شده که یکی از شرایط اینه که عدم استهلاک منقلبون من در مایو آلجو به هست. بنابراین غلبه چون موجب استهلاک می شود و خودش متحر نیست و مانع از متحریت انقلاب هم میگردد، بنابراین شرطی که نباشه. نه شرط بعدی که ما بعد خواهیم گفت، شرط به خدمت شما چندم میشه، شرط بعدی شرط پنجم، بله اونم زیر بناش همینه. در مرحوم نراقی قدس سر رو خودش در لوامه حسب نقل جواهر، من چون لوامه اصلا نمیدونم چاپ شده یا چاپ نشده، البته شنیدم که در نرم افزارها هستش، ولی صاحب جواهر عبارت لوامه رو کلا نقل فرموده در همون صفحه 288 ظاهر. اونجا فرموده که مرحوم نراقی فرموده قلنا در جواب این استدلال، الاستهلاك هنا يؤدي الى الانقلاب ولو لم يظهر للحس، فالعلم به يتوقف على ضرب من المقايسه. فرموده این استهلاك منجر به انقلاب میشه، اگر این انقلاب برای حس انسان ظاهر نمیشه، چون گفتیم مستهلك شده در اون برای حس ظاهر نمیشه، و علم به اون انقلاب توقف بر ضربی و نوعی از مقایسه بین این و اون چیزی که کنارش گذاشتیم داره، همون راه شیخ طوسی، باید مقایسه کنیم، اگه اون منقلب شده میفهمیم اینم منقلب شده، ولی بالاخره با انقلاب منافاتی نداره، انقلاب پدیدار میشه. پس از این راه غلطه که کسی بگوید عدم غلبه شرطه. عرض میکنم به این که انشاءالله در بحث شرط پنجم که همین عدم استهلاک خواهد آمد که اونجا وجوهی برای اون شرط ذکر میشه. یک وجهش همین است که استهلاک موجب عدم احراز میشه که ما نتونیم احراز بکنیم. اگه وجه این باشه که بعدن گفته میشه، خب ممکنه از این رایی که شیخ طوسی فرموده بود، نراقی اول میفرماد، بگیم نه بله موجب احراز بدون راهکار میشه، ولی راهکار وجود داره برای احراز که ضرب من المقایسه باشه. یا امروز که دیگه مسئله تجزیه و آزمایشگاه و اینا هست، میتونن ببرن آزمایش کنن بفهمن که این همش خل شده یا نشد، این راه الان وجود داره. اما بعدن خواهیم اومد گفت که وجوه عدیده برای استهلاک، عدم استهلاک ذکر شده. یکیش حرف حساب جواهر میزنه که اصلا استهلاک مانع تکوینی از انقلابه، مانع تکوینی از انقلابه، یا قطعا یا احتمالا. خب اگه این بگیم چی؟ دو، وجوهی که تعبد شرعی را به اینکه نباید مستهلک باشه اثبات میکنه. شرط شرعی اینه که مستهلک نشده باشه، بعضی وجوه هم این رو اثبات میکنه. بنابراین کسانی که قائل به عدم استهلاکن به خاطر این وجوه، این جواب نراقی قدس سر رو لا ینفعه. بله این دلیل ثالث نمیتواند اثبات بکنه یک شرط تعبدی مازاد بر اون شرط، چون در واقع شرط عدم استهلاکه. اگه میگن غلبه نداشته باشه، برای اینه که اون پیش نیاد، بلا خودش مانعیتی رو اثبات نمی کنه برای. بنابراین یه شرط علاوه بر شرط قبل، بر شرط بعد، طبق این استدلال اثبات نمیشه. و کسی که میخواد بگوید عدم غلبه خودش شرطون شرعیون علاوه بر شرط بعد، به این دلیل نمیتونه استدلال بکنه. بنابراین این دلیل هم تمام نیست. هازا ادله قول به اشتراط بود که تبین این ادله وافی به اثبات اشتراط نیست. حالا ادله قول به عدم اشتراط رو انشاءالله فردا بررسی کنیم و قول به تفصیل. صلی الله علیه و آله. Gracias.